ما فقط میخواییم که چند کلمه درباره آدرس این باغ، حالا نمیدونم از نظامی بخونیم، از خود حافظ بخونیم که بردنش دوش وقت سحر از قصه نجاتم دادن، بردنش در جایی که با ساکنان حرم ستر و عفاف ملکوت بوده، از سعدی بگیم. نظامی چون خیلی روشن آدرس داده و خودش هم گفته که من رفتم اونجا و ریاضت کشیدم، باید بریم در خونه دل. خلاصه آخرش اینه، دل یکی از مقامات سبعه ماست که آسمان هاست در ولایت دل. دو تا دل داریم، یکی کل وجود ما رو بهش میگن دل، که شامل خشکی هست، شامل دریا هست، بر و بحر و زمین و آسمان و دیو و ملک و فرشته و تمام اینا تو وجود ما هست. جبرئیل و ای هزاران جبرئیل اندر بشر، ای مسیحای نهان در جوف خر، در وجود ما همه اینا هست. شیطان هم یه بخش از وجود ماست، جبرئیل هم همطوره، عزرائیل هم خودش خود ما هستیم. عزرائیل که گفتش که مرگ هر کس ای پسر همرنگ اوست، آینه زنگی یقین همرنگ اوست. اگر عزرائیل اومد سیاه بود بدون که تویی که سیاهی، وگرنه زش روی توست نه رخسار مرگ. مرگ خیلی ها رو وقتی که عزرائیل رو میبینن از شدت زیبایی، از شدت زیبایی جان به جان آفرین تصمیم میکنه. ادیسون گفتن کسانی که بالا سرش بودن، چون تمام وجودشو وقف کرده بوده برای خدمت به بشریت، بالا سرش که بودن ناگهان چشمشو باز کرده از بیهوشی و گفته که It's beautiful over there، چقدر زیباست اون طرف، و بعد جان به جان آفرین تصمیم کرده. بنابراین همه اینها در وجود ماست. یک دلی هست که اون جامعیت وجود ماست، یه دلی هم هست که یکی از مراتب وجود ماست. این دوتا رو باید تفکیک بکنیم. اون دلی که در یکی از مراتب وجود ماست بهش میگن قلب، که میگن هفت آسمان هست، که مثل این هفت آسمان، البته این هفت آسمان فکر نکنید که قدما به هفت آسمان معتقد بودن، یا مولانا میگه وانگ گردش های چرخ هستین که خلق می نوازندش به تنبور و به حلق. فکر بکنم مثلا میگن این صدای آسمان که میگن، منظور این آسمان نیست که مثلا چرخی صدایی داره، منظور یه آسمان دیگه است. برای اینکه میگه مؤمنان گویند کاثار بهشت نغز گردانید هر آواز زش، ما همه اولاد آدم بودیم در بهشت آن نغمه ها بشنودیم. این نغمه ها از بهشت میاد، هر صدای خوشی که شنیدید اینجا از بهشت بیاد، منتها چون میاد اینجا آمیخته میشه با ساز و چوب و نمیدونم آهن و سیم و اینا، دیگه حالا چقدرش میاد به گوش ما میرسه معلوم نیست، ولی اون از در عالم بالا که موسیقی پاک و باده دردالود ما مجنون کند، من شما را صاف آنتاچون کند. حالی درون پرده، فعلا موسیقی تو پرده است، اگه پرده رو بردن چه خبر میشه؟ حالی درون پرده بسی فتنه میرود، تا آن زمان که پرده برافتد چه کند. اون هفت آسمان عبارت از آسمان طبع. ما یک طبیعتی داریم که با تمام عالم، عالم زنده که البته همه عالم زنده است، ما هم جزء طبیعتی و اسرار طبیعت همه مراتبش از نمو و شعور و احساس و همه اینا در ما هست، در این مرتبه از وجود ما، ما کل طبیعتی، ما همه تناسبات طبیعی رو میدونیم، ما دلمون داننده همه اسرار آفرینش، تمام این هنرها و معماری‌ها و زیبایی‌ها از این دل میترابه میاد بیرون. از کجا میاد اینا بیرون؟ این نقاشی ها و موسیقی ها از کجا میاد بیرون؟ از دل ماست. این دل ما اگر دنبال یه چیز عجیب میگردین، مثلا چهار تا باغ درست کردن، میگن باغ های معلق بابل، چهار تا درخت و چهار تا ساختمونه، چیز فوق العاده ای نیست که میگن جزء the wonders of the world، the seven wonders of the world. اون تمام اون هفت شاهکار جهان دل ماست، که تمام اینا از دل ما میاد بیرون. پس برید دنبال اصل، ببین این کیه که نگاه میکنه به دلش میگه نه این یه خود بذار این طرف تر، تابلو رو از کجا درست میکنه؟ میگه این یکم کم رنگه، اون یکم پر رنگه، این تاشیش به اون نمیخوره. تمام اینا رو از اون دل ما میفهمیم. دل ما عجیبترین خلقت عالمه. و به هم جهتم یک شاعر انگلیسی میگه که من دل رو اول اومدم با آسمان ها مقایسه کنم، دیدم آسمان پوراً تموم میشه و دل همچنان ادامه داره. گذاشتم بغل هم، دیدم که اصلا اون اینو در بر میگیره. گفتم با دریاها، گفتم آبی به آبی، گذاشتم دیدم تموم شد دریاها و این همینطور ادامه داره. اگر هفت دریای دیگه هم اضافه کنم بازم ادامه داره. ولی فقط با عرش رحمان و با اون عظمت الهی مقایسه کردن، دیدم این اونجا هست که خودش رو نشون میده و جلوه الهی هست و اونجاست که نامتناهی دل ما حدی نداره و همجد خلاقیت حدی نداره. بشر چقدر میتونه پیش بره؟ تا بی نهایت. شکسپیر چقدر قشنگ گفته که What a piece of work is man. این آدمیزاد چه تیکهیه، چه طرفهیه، چیز عجیبیه. How noble in reason. این عقل ما چقدر شریفه. واقعا عقل ماست که معنی شرافت و راستی و درستی و تمام اینا رو عقل میفهمه. How noble in reason. How infinite in faculty. چقدر نامتناهی در قدرت ها. چقدر انسان قدرتش نامتناهیه. In action how like an angel. در عمل چقدر مثل فرشته است. In thought how like a god. در اندیشه چقدر خدایگونه است و چقدر به عرش الهی نزدیک میشه. بنابراین داستان دل، این که حافظ گفت سالها دل طلب جام جم از ما میکرد، یکی از مراحل دل ما گفتش که ما دنبال جام جم میگردیم. گفت بابا این تو خودته، جام جم توی جام جهان نما دل انسان کامل است. در اون نگاه بکن ببین که همه لطایف اونجاست، حتی کتب آسمانی اونجاست. تو از کجا میفهمی که این قرآن حقه؟ از اینکه نگاه میکنیم که به به این من دارم سابقش یه جایی. در آن روزی که گلامی سرشتن به دل در قصه ایمان نوشتن، کلام حق بدان گشته از منزل که یادت آورد از روز اول. این میخواد حجاب تو بزنی که من، وگرنه در دل ما کتاب مکنون میگن چیه دل ما؟ کتاب مکنون پی کتاب مکنون لا یمسه الا المطهرون. جز آدم پاک دستش به اون دل نمیرسه اصلا. گوهری که از صدف کون و مکان بیرون بود طلب از گمشدگان لب دریا میکرد. به چهار تا گوشماهی آدم بگرده دنبال اون گوهری که از عالم بیرونه، چون چهار تا گوشماهی میخواد بگرده اونو پیدا بکنه. و آدم ها دنبال چیزهایی میگردن و جمع میکنن که هیچ نمیدونن که اصلا برای چی. حالا من یک خاطرم آمد از یه مطایبه، گفتن در یه جمعی خانم ها نشسته بودن، از چیزهای شوهرشون، از کلکسیونهای شوهرشون داشتن یاد میکردن و افتخار میکردن. یکی گفت شوهر من بزرگترین، همشون هم بزرگترین بود، بزرگترین کلکسیون تمر رو داره، مثلا شامل 5700 تمر فرانسوی، تمر انگلیسی، تمر ناصرالدین شاهی، تمری که برای اولین بار چیز شده. مردم دلشون به چه چیز خوش، میگن این تمر فقط یه دونه بوده و یه دونه بوده، امتیازی بده نمیکنه. این تمر مثلا مهر خورده، اون یکی تمر مهر نخورده. چه بورسی درست شده در عالم دنبال هیچی، دنبال این که این تمر میخوان به قیمت گذاب بفروشن. $1,000,000 قیمت چه؟ برای این که این تمر فرستادن برای مثلا در زمان ایلچی خان نمیدونم فلان، اولین تمری بوده فرستادن و بعد برگشته یه مهرم خورده. یکی گفتش که شوهر من ولی کلکسیون پیپ داره، پیپ های فرانسوی، پیپ انگلیسی، پیپ ایتالیایی، پیپ های بلند، پیپ های کوچیک، نقره ای نمیدونم طلا، نمیدونم فلان، پیپ چوب چهر، چوب قرمز، آج، اونم بزرگترین. یکی دیگه گفت ولی شوهر من بزرگترین کلکسیون ساعت رو داره، ساعت های مرچی، ساعت دستی، 1500 ساعت دیواری داره که همه خونه رو زیر زمین و همه رو پر کرده و خلاصه اونم بزرگترین. بعد دیگه خانم رسن گفتن شما شوهرتون چی جمع میکنه؟ تو شوهر من واقعا بزرگترین کلکسیون صدف در دنیا رو داره. گفتن کجا نگر میداره اینا رو؟ گفت در سواحل دنیا. این آدم عاقل این بوده، اینا رو بذار تو سواحل دنیا، برو دنبال اون گوهر، اینا رو بذار همونجا که هست باشه، جمع میکنه باشه، حرص زیادی داره به اینکه چیز جمع بکنه، اینو بذار تو همونجا که هست، هر را خواستی بری میبینی. اون گوهری که از صدف کون و مکان بیرون بود، روز قیامت میدونی برای چی مجازات میکنه ما رو؟ میگن چرا طمع نکردی؟ این چیه بعدش که آورد اینجا؟ کاه جمع کردی، دزد ناشی به کادو میزنه. این سرقته پس رو دره، اگه میخوایی دزدی بکنی دزدی کن. در این عالم چیزی نمیگه، اون کریم علل اطلاقه. خیلی خوشش میاد که مولانا میگه که خصم خدا و خشم خدا متوجه اون بنده است که گمان برد که همین جرم او طمع بوده است، نه بلکه خست طمعی بود آن جریمت او. روز قیامت میگن این چیه طمع کردی تو درش؟ برو یه دوری به دست بیار. مثل حافظ که گفت عشق دردانست و من قواس و دریا و میکده سر فرو بردم در اینجا تا کجا سر بر کنم. دنبال اون دره یگانه باش، همه چیزا تو اون دره. برای مقام تب من خلاصه کنم، مقام تب و بعدش مقام نفسه. نفس خیلی مهمه تعریفش. نفس ما عبارت است از اون نیروی. نفس عبارت از شهوت نیست، میل اشتها نیست، غذا خواستن نیست، رفاه نیست، آسایش نیست، دنیا طلبی نیست، نه هیچ کدوم نفس نیست. همه اینا رو آدم میتونه داشته باشه، همه چیزا رو شما بخواید، همه این نعمت ها رو برخوردار بشین، برای اینکه خداوند هیچ خوشش نمیاد که نعمت هایی بده بگین که اینا رو ما نمیخوایم. اما استفاده کنید. من حرم زینت الله التي اخرج لعباده، کی حرام کرده اینا رو؟ برای شما من آفریدم. اینا رو استفاده کنید. نفس چیه پس که میگن آقا دنبال نفس، شهوات نفسانی؟ نفس چیه؟ نفس اون نیرویست در ما، نیروی شیطانی، اون شیطانی که گفتن در ما هست، که حق و باطل رو میبینه و تشخیص میده و میفهمه که این حقه و اون باطله، و باطل رو اختیار میکنه به خاطر شهوات خودش. این روش میگن نفس. اون لحظه‌ای که انسان فکر شیطانی میکنه که من حق رو زیر پا بذارم و باطلی رو بیان بکنم و اون حق رو کتمان بکنم، اون میشه نفس. طمع کردن در اون چیزی که متعلق به من نیست و من به او به دروغ به فریب بخوام او رو متصرف بشم، از اون لحظه شهوت نفس شروع میشه. نفس یعنی اونی که در برابر خداوند نیسته، اونی که در مقابل حق نیسته، نه اونی که به طبیعت مایل به چیز هست. هر کسی مایل به لذت ها و زیبایی ها و همه اینا هست. از کجا شروع میشه؟ از اونجایی که تو میگی این زیبایی رو میبینی، بعد فکر میکنی که من چه درودی بگم و به چه ترتیبی این رو بتونم تصرف بکنم، به چه ترتیبی نقشه بچینم. اونجا میشه نفس. شیطان در برابر حق ایستاد، در مقابل خداوند قد علم کرد و انسان قد علم نکرد. بنابراین اون شیطنت ماست که در مقابل حق میسته. این مقام روش میگن مقام نفس. بعد از مقام نفس مقام قلبه. مقام قلب غیر از مقام دل، چون دل تمام ایناست. مقام دل اون لحظه است که متقلب بین دنیا و آخرته. یعنی گفتیم که دل مرزی است، یعنی در برزخ هم این طرف رو داره هم اون طرف رو، گاهی روش این طرفه گاهی روش اون طرفه، گاهی روش این طرفه گاهی روش اون طرفه. این مقام روش میگن قلب. بعد از مقام قلب مقام روحه، که انسان از این تقلب، از این طرف اون طرف گردیدن یعنی خلاص میشه و یک سره روح میشه و با اون فرشتگانی که یعرج الملائکه بر روح، با اونها شروع میکنه به معراج کردن. روح با اون فرشتگان میره. بعدم مقام سر و خفی و اخفا، که سه مرتبه از پنهانترین اسرار وجود آدمیه، که سعدی میگه که نه فلک راست مسلم نه ملک را حاصل، آنچه در سر سویدای بنی آدم از اوست. اینم اون مراتبه. حالا من فقط یک مختصری از مراجعه نظامی به در خانه دل که قبلا هم اشارتی کردم، و اینکه حالا ما چیکار بکنیم با این دلمون و از کجا آدرس بگیریم. نظامی میگه که ما یه شبی خلوتی کرده بودیم با خودمون، هاتف خلوت به من آواز داد، وام چنان کن که توان باز داد. شروع کرد ما رو نصیحت کردن که تو چیکار داری میکنی؟ مقرعه کم زن که فرس پای توست، داری شلاق میزنی، هات داری موزه هستی به چی داری میزنی؟ مقرعه کم زن که فرس پای توست، تیر میفکن که هدف رای توست، داری خودتو اونجا در دور داری نشونه میگیری داری میزنی. بله، گفتش که دست برابر زمیان چاره جوی، این غم دل را دل غمخوار جوبوری دلی بذاری که غم تو بخوره و تو خلاص بشی از شر غم. و غم مخور، البته که غمخوار هست، گردن غم بشکن اگر یار هست. گفت چیکار بکنیم؟ گفت اون یاری که تو احتیاج داری بهش دله و تو منتظر عقل نشو، چون عقل در 40 سالگی به آدم میدن. طبع که با عقل به دلالگی است، منتظر نقد 40 سالگی است. باید 40 تا بشموری تا بعد بشون وقت تا به 40 سال که بالغ شود خرج سفرهات مبالغ شود، سفرهات مبالغ شود، کلی بدهی بالا میره تا 40 سال بشه دیگه نمیتونی برگردی. حالا از الان باید یه فکری بکنی. برابر این همین الان یاری به جوی و اون یار کسی نیست غیر از دل. گفتیم خب چون سخن دل به دماغم رسید، روغن مغزم به چراغم رسید. چراغم روشن شد، گفتیم بریم این دل کجاست و در تک آن راه دو منزل شدم. این راه رو بعضی میگن دو منزله، بعضی میگن هفت منزله، ولی فرقی نمیکنه، برای باید رفت. در تک آن راه دو منزل شدم تا به یکی تک به در دل شدم. حلقه زدم، گفت در این وقت کیست؟ گفتم اگر باردهی آدم، گفتم یه آدمیزاد اومده. گفتن که بفرمایید. البته دم در گفتن که جامعه ترکیب رو از تنتون در بیارید و مجرد جریده شد که گذرگاه عافیت تنگ است. گفتن که باید مجرد بشید. فخلعن علیک. خلاصه چون که ندیدم ز ریاضت گریز گزیر، گشتم از آن خواجه ریاضت پذیر. چون گزیری ندیدم، دیدم که بهتره که ریاضت بپذیرم. و خواجه دل عهد مرا تازه کرد، نام نظامی فلک آوازه کرد. گشت چون من بی ادبی را غلام. دل با اینکه خواجه بود، دل پادشاهه، گفتش که باشه من آدمت میکنم، بیا اینجا من ادبت میکنم. و من گوش ادب، حلقه کش بندگی، این حلقه رو، حلقه ادب رو به گوش کردم. نظام میگه هیچ حلقه‌ای در گوش آدم بهتر از این نیست که یه نفر گوش آدم بگیره ببره اونجا که باید ببره. که مولانا میگه گوش ما گیر و بدان مجلس کشان. این آدم اگه بهترین حلقه که میخواد تو گوشون بکنه اینه، این گوشوار است که یکی گوش دست آدم بگیره و بکشه گوشو، گوش ما گیر و بدان مجلس کشان. بعد میگه ما رو، خلاصه گوش ما رو گرفت و یک شب از این مصر زلیخا پناه، یوسفی کرد و برون شد ز چاه. سایه شمشاد شمایل پرست، سوی دل لاله فرو برده دست. سایه گزیده لب خورشید را، سایه لبش گشته لب آفتاب، چون سایه معمولا لب آفتاب دیگه. سایه گزیده لب خورشید را، سایه زد شانه زده باد سر بید را. در اون باغ که زورق باغ از علم سرخ و زرد، پنجره ها ساخته و لاجورد. در چنین باغی چشمش به یه معشوق میفته که باد نقاب از طرفی بر میگیره و اون باد فیض رحمانیت یا رحمت الهی، که یه لحظه چشمش میفته به یه معشوقی و عاشق میشه. حالا من فقط به این نکته میپردازم که ما چطور پیش دلمون ریاضت بکشیم و نظامی چطور ریاضت کشته به همراه دل بلند شده رفته تو باغ. بیایم 40 شبانه روز با دلمون خلوت کنیم، ببینیم که این دل ما چی میگه. از خودمون بپرسیم. اینقدر برکت در این آیه هست که فرمود و فی انفسکم افلا تبصرون. شما در نفستون نظر، این همه چیزا که دیدی، هیچ در نفس خودت نظر نکردی ببینی که تو کی هستی، آخر من کیم، من از کجا آمدم، آمدنم بهر چه بود، به کجا میبری، آخر ننمایی وطنم. دلت نمیپرسی از خودت که من اینجا کجا هستم، چرا هزار آرزو دارم برآورده نمیشه. این 40 روز من بازم صحبت کردم، ولی امشب اشاره میکنم که 40 روز ما خودمون رو، دلمون رو یعنی بذاریم جلومون، بگیم من میخوام از فردا صبح هرچی تو گفتی عمل بکنم، هرچی تو گفتی. چون دل ما خلیفت اللهه، دل ماست که گواهی میده بر حقانیت راه انبیا، راه اولیا. دل ماست که سعدی رو دوست داره، دل ماست که حافظ دوست داره، دل ما مهمه. برابر این شما از خودتون بپرسید، شب به شب که شد کارهای روزتون رو در مقابل دل عرضه کنید، بگید که من این کارها رو کردم. هر کدومشو دل اخم کرد، گفت این چی بود کردی، این کار درست نبود، این طرز صحبت کردن با زن شدم اینجوری صحبت میکنه، با مادر شدم اینجوری صحبت میکنه. باید تناسبات رو رعایت کنی. تو نمیدونی من چقدر لطیفم، آخه منتهای لطافت دله. بنابراین تو این حرکات خشن و نامتناسب خار با گلستان، من نمیخوای بری گلستان، اینجا تو هنوز خار داری. بنابراین به تدریج آدم میتونه 40 شبانه روز، این که گفتن 40 شبانه روز، قدیم میگفتن خلوت بنشینید، بعد البته میگفتن خونتون رو آب جارو کنین، بعد از 40 روز خضر رو میبینین، ولی بعد از 40 روز اون سپور محله رو میدیدن. برای اینکه اون آب جارو برای این کار نیست، یه آبجاروی دیگه است که آدم اون خضر رو میبینه. این آبجاروی ظاهری رو بکنیم، 40 سحر بلند میشه، اون خدمتکار واقعا به نظر من شرافتمندی که من واقعا هر وقت اینها رو میبینم، این مامورین رو که دارن پاکیزگی ایجاد میکنن در شهر، شرمنده میشم که آیا منم یه کار خوبی میکنم، آیا منم توفیق پیدا میکنم که یه آلودگی رو پاک بکنم، راه مردم رو تمیز بکنم. چقدر شرافتمندن اینها، چقدر باید دست اونها رو بوسید. اما اگر بخوای که اون خضر رو ببینی که دلت روشن بشه و به اون آب حیات برسی، باید یک شستشوی دیگری بکنی. شستشویی کن و آنگه به خرابات خرام. او را به چشم پاک توان دید، چون هلال هر گوشه جای جلوه آن ماهواره است. این 40 روز آدم میتونه فیلم خودش رو بذاره شب به شب و نگاه بکنه. هر چی دیدی که اینا رو نمیخوای فردا تو تلویزیون نشون بدن، آدم اون موقع که عصبانی شده داره عربده میکشه، داره شکوه میکنه، داره تلخی میکنه، یا فرض کنید داره فریب میده کسی رو، خدای نکرد داره تو بازار مثلا داره جنسش رو عرضه میکنه، میگه بله این جنس نظیر نداره، در صورتی که نظیرش خیلی بهترش هست، اون یکی داره، اینا رو میدونه ولی داره این کارا رو میکنه. اینا رو با خودش بگه که اینا رو فیلمش اگه فردا نشون بدن، با نیتهای منم که تو سرم هست اینا رو نشون بدن، تو از شرم آب میشی یا نمیشی؟ اگر 40 روز آدم مرتب با خودش مشورت بکنه و دل خودش رو ملاک قرار بده، همون مقداری که خودش میفهمه، حالا ممکنه بگیم دل ما خیلی هم کوک نیست، بعضی چیزا رو نمیفهمه، نفهمه، فعلا ما با دل خودمون رو کوک بکنیم، بعد از 40 روز 99% خوب میشه. یعنی حداقل آدم میتونه به خودش بگه که من به خودم وفادارم. شکسپیر میگه از همه نصایح خیلی قشنگی داره در نمایشنامه هاملت که بعد نصیحتاش خیلی بلندی میکنه، بعد آخرش میگه بالاتر از همه اینا با خودت راست باش. اون وقت آنچنان که روز به دنبال شب میاد، این هم به دنبال تو خواهد آمد که تو با هیچ کس کج نخواهی بود. اگر با خودت راست باشی با هیچ کس کج نخواهی بود. بنابراین 40 شبانه روز اگر ما با دل انس بگیریم، بگیم که تو چی دلت میخواد، بگیم من زیبایی دلم میخواد، این کارا که تو کردی زشته، من نیکویی، من از نیکویی لذت میبرم، من هیچ تو حساب تو نیکویی نمیبینم، هیچ کدوم کار رو کردی که هیچ غرضی نداشتی، فقط به خاطر شادی کسی. گفت شمس تبریزی که 3 دختر نشسته بودن داشتن پیشه پدرشون رو افتخاراتشون میگفتن، یکی از ایشان گفت پدر من آن کس است که آستر قبای سلطان همی بافد و سلطان را جولاه مخصوص است. گفت پدر من پارچه باف مخصوص سلطانه، به حدی که سلطان بر دست او بوسه همی زند. یه دختر دیگری که اونجا بود گفت این سخن، گفت که پدر تو در حقیقت به دست پدر، گفت سلطان به دست پدر تو بوسه نمیزنه، به تجسم حصول هوای دل خود بوسه میزند، چون سلطان یه چیزی براش درست کرده، زره میگه که بوسه هم میزنه، بوسه رو به زره میزنه، به دست تو نمیزنه. یه دختری که لنگ بوده پاش و اعرج بوده و کج و معوج بوده، میگه که راست گفتی که اگر سلطان ببین کف پای اعرج من بوسه همی دادی، چنان که او را هیچ غرض نبودی جز حصول هوای دل من، اون وقت میتونستیم بگیم کاری کرده و عشق ورزیده، وگرنه این تو را از آن چه مفاخره که پدرت دست زره درست کردی و پدرش و سلطان دست پدر تو رو میبوسه. عشق این است که من یه کاری به خاطر دل تو میکنم، هیچ غرضی ندارم، فقط لذت میبرم از اینکه تو شاد شدی، تو خوشحال شدی. برابری دل میگه که تو، من دلم میخواد که شب که میخوام بخوابم راحت باشم، لذت ببرم از وجود خودم، تو چرا یه کاری میکنی که من نمیتونم بخوابم راحت؟ من نگاه میکنم به اعمال تو و این تو رو به اون درجه دیگر از وجود ما داره میگه، دل با خود ما صحبت میکنه اغلب. برابر این 40 روز اگه آدم با نفس خودش صادق باشه و بگه که این کار رو، این کتاب برای چی داری می‌نویسی؟ ننویسی کتابو، مزاحم مردم نشو، برای شهرت داری می‌نویسی؟ واقعا یه دردی از دردهای مردم پیدا کردی، می‌خوای علاج بکنی، دوا پیر آوردی، یا اینکه نه می‌بینی کتاب بازار آشفته است و ما می چیزی ترجمه کنیم بپوشیم پول در، این خوبه این کار، این کارو نکن. و اگر انسان گوش بده به حرف دل خودش و صادقانه پیروی بکنه از حرف دل، بعد از 40 روز اون وقت تازه قابلیت پیدا میکنه که بیاد و یک خضر راهی سر راهو پیدا میشه. مطمئن باشین پیدا میشه. فکر نکنید که ما تلاش کردیم ولی هیچ کس نیومد. شما این 40 روز با خودتون تلاش بکنید، دل خودتون رو به دست بیارید، طبق دلتون رفتار بکنید، اون وقت ببینید که اون خضر راه بر شما پیدا میشه. اون وقت تازه معنی قرآن رو میفهمادن، اون وقت تازه میشه هدن للمتقین. اگه تو که تقوا نمی کنی، حرف خودتو گوش نمیدی، حرف اون نبی رو از کجا گوش بدی؟ بنابراین بعدن آدم میفهمه که انبیاء و اولیا چه خدمتی کردن، چه رهاوردی، چه توشهی، چه شفایی آوردن. بعدن میفهمه که ما تو این حالا تازه راه میفتی، بعد از این راه میفتی به بیابان میرسی. اون کسانی که آدرس اون باغ رو دادن، یکیشون رو من معرفی میکنم در ادبیات اروپا که جان بانیان، از معاصران جان میلتون. خود جان میلتون هم معرفی کرد در بهشت گم شده و بهشت بازیافته. نشون میده که شما اون باغی که گم کردین، اینو باغ میتونید پیداش بکنید، بگردین اون باغتون پیدا کنید. اون رو این جان بانیان یک داستانی نوشته که مردی وارد بیابان میشه که بره به طرف بهشت و اینقدر میره و در بیابان با غول، با دیو، با آدمهای فریبکار، با مستر ورلی وایزمن، آدمهایی که عاقل دنیوی هستن و انسان رو فریب میدن که آقا عقلت کجا رفته، برو الان زمینای کجا رو باید بگیری، فلان چنین کن چنان کن. میگن عاقل دنیوی، مستر ورلی وایزمن، مستر هیت گود، مستر آدمی که از خوبی بدش میاد. اینا اسم خیلی عجیبی هم گذاشته، مستر هیت گود، مستر ابستینیت، مستر لین پلایبل، آدم نرمخو، آدم تون. اینها رو مستر هوپفول، مستر فیسفول، آقای با ایمان، مستر هلپ، آقای کمک، اینا همه سر راش قرار میگیرن و بعد بهش یک کسی میاد شمشیر بهش میده، یکی سپر بهش میده، میگه الان سر راه که میری دیو هست. اون وقت میفهمی که روزه چه خدمتی میتونه به تو بکنه. تو بیابون که اومدی بعدن میفهمی که اینا چه این چه سلاحی به دست دادن که بتونی با دیو مبارزه بکنی. بنابراین انشاءالله ما توفیق پیدا کنیم که سالکان راه دل بشیم، یه دلی پیدا کنیم مثل دل محی‌الدین عربی که گفت که، و یا دل حافظ. محی‌الدین عربی گفت لقد صار قلبی قابلا کل صورت، این دل من پذیرای همه صورت هاست. فمرعا لقزلان و دیر لرهبانی، دل من چراگاهیست برای غزالان وحشی و صومعه‌ایست برای راهبان ترسا و معبدیست برای بت‌پرستان و کعبه‌ایست برای حاجیان. من همه رو میتونم بپذیرم، من میتونم بفهمم که اون کسی که اومده در بت، در بتخانه سرش رو گذاشته، اون خدا رو میپرسته. به دلش نگاه کن، به اون صورت نگاه نکن. اگر بتگر بدانستی که بت چیست، یقین کردی که دین در بت پرستی است. اون فهمیده که باید عبادت کرد، فهمیده که یه زیبایی هست در عالم. حالا دستش نمیرسه، دست بیچاره، چون به جان نرسد چاره جز پیرهن دریدن نیست، دستش رسیده حالا به این. ولی تو میفهمی، تو که دلت بزرگه و عرش رحمانه، میفهمی که قلب من صومعه است برای راهبان ترسا و معبدی است برای بت پرستان و کعبه است برای حاجیان. قلب من الواح مقدس تورات است و کتاب آسمانی قرآن. دین من عشق است و ناقه عشق مرا به هر کجا خواهد سوق میدهد. من سوار شطور عشقم و هر کجا که اون رفت همراه او من خواهم رفت. و این است ایمان من و این است مذهب من. و حافظ گفتش که دل من اینقدر لطیف بوده، دل حافظ، که میگه وفا کنیم و ملامت کشیم و خوش باشیم، که در طریقت ما کافریست رنجیدن. اگر از یه نفر تو دنیا رنجیدی، هنوز عاشق نیستی. اگر کسی هست که میتونه دل تو رو برنجونه، چون دل که رنجید معنیش اینه که من هنوز نفسم حضور داره. اگر او رو دیدی و خدا رو دیدی و در خرابات مغان نور خدا میبینم، در عشق خانقاه و خرابات فرق نیست، هر جا که هست پرتوه روی حبیب هست، پرتوه روی حبیب رو اگر دیدی دیگه گر کنی بر کارش انکاری، الهی نیستی. از اشعار مرحوم پدر است که گر به گلزاری نشینی، به یاد گل روحی، خاطرت گر رنجد از خاری، گلستان نیستی، ببخشید الهی نیستی. انشاءالله که ما دلمون لطیف بشه و همراه این دل سیر بکنیم. آنچنان که نظامی من توصیه میکنم این قطعه نظامی رو در مخزن الاسرار بخونید که چطور رفته به باغ دل و در اونجا چه فسوس الحکم و چه جواهراتی گرفته و اینها رو آورده ما تقدیم کرده. انشاءالله این فرهنگ آسمانی ما که تمام آدرس این باقی، شما هر جایی که شروع بکنید به می سجاده رنگین کن گره پیر مقام بوید، هر بیت حافظه بخونید یه گوشه آدرس اینجا رو که از این بر نریاد، خرقت رو در نظر نگیرید، به عمل تکیه نکنید، تکیه بر تقوا و دانش در طریقت کافریست. راه رو گستر هنر دارد توکل بایدش. هر گوشه یکی گیر بکنی هدایت بکنه. حافظ مولانا سعدی. انشاءالله ما با داشتن این نباید توی بیابون باشیم، نباید تو خار باشیم، نباید توی هر چود که خشونت و تو گرد و خاک و غبار و آلودگی باشیم. ما باید تو باغ باشیم. تو باغم کسی که میگه من تو باغم، یعنی دلم شاده، ملالت ندارم، خلقم خوشه، با همه انسان ها، با همه خلق خدا دلم خوشه. و فقنا الله و ایاکم، هم خدا ما رو موفق کنه، هم شما رو. و سلام.